بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث لنا رسولا يكون رحمة للعالمين فخاطبه الرحمن لولاك لما خلقت الافلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. فنسأل الله أن يصلي على رسوله الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قطعا خداوند نمی بخشد، إن الله قطعا خدا نمی بخشد، لا یغفر چی رو؟ ان یشرک، این که به شرک ورزیده بشه، ان یشرک به، و یغفر رو می بخشد ما دون ذالک، غیر این گناه رو، غیر از شرک رو، لمن یشا، برای هر کسی که بخواد، و من یشرک بالله، و قطعا هر کسی که شرک به خدا بورزد فقد ضل ضلالا بعیدا، قطعا گمراه شده، گمراهی که به سمت دوری داره میره. بعضی ها گمراهن اما شانسی شاید مسیر رو پیدا بکنه، اما این گمراهیه که داره از راه هم دور میشه. برای جلب نظر صاحب از زمان، پربرکت بودن جلسمون، نظر مادرمون، صلوات ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، ایام فاطمیه رو پشت سر گذاشتیم، 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، دعای فجرمون فاطمی بود. اما من هنوز دلم نمیاد که از این جریان ها جدا بشیم و وارد یه سری مباحث جدید بشیم، چون ما هر چی داریم از همون جا ریشه میگیره. شیعه هر چی داره از قدیر ریشه میگیره، بعدش هر بدبختی که داریم از ندیدن قدیره و بیوفایی و دوری از ولایت. کل حرف ما، کل حرف شیعه سر اینه. یکم میخوام بشکافم، فقط میخوام دل بدید. یه آیه خوندم که خداوند متعال امکان نداره کسی ها که شرک بهش ببرزه ببخشه، غیر از اینو امکان داره که ببخشه. قبلا صحبت کردیم، میخوام وصف بشه، دارم یادآوری میکنم، غیر از اینو امکان داره ببخشه برای کسی که بخواد، برای کسی که یکی از پنجتایی که صحبت کردیم رو داشته باشه: عمل صالح، شفاعت، ترک گناه کبیر، توبه و غفران خداوند متعال. یا اون چهارتا شامل میشه، اگر اون چهارتا شامل نشد فقط یه دلیل دیگه برای بخشیدن هست و اون غفران خداست. و خداوند متعال میگه اینا رو که نداشته طرف، توبه اگر داشت مشرک نبود، شفاعت شاملش نمیشه، و من یشفع عند الله الا باذنه. مورد سوم، عمل صالحی نداشته وقتی مشرک بوده. چهارم چی؟ دوری از گناه کبیره. گناه کبیره انجام داده، مشرکه، آخرین مورد، آخرین امید، غفران خداوند متعال. خداوند متعال میگه اینم شاملش نمیشه. خب شرک در مورد بت پرستاس اینا رو صحبت کردیم، من دارم یادآوری میکنم جلسات اول. شرک در مورد بت پرستاس، چرا این آیه رو برای ما خوندین؟ شرک به معنای اینه که کسی مثلا کنار خدا یه چیز دیگه هم بپرسته، مثلا آتش بپرسته، گاو بپرسته، ماه بپرسته، خورشید بپرسته و مثل اینا، به ما که ربطی نداره. یعنی کسی که اعتقاد نداشته باشه خدا یکیه، چند خدا رو بپرسته، اعتقاد به وحدانیت خدا نداشته باشه، اعتقاد به توحید نداشته باشه، میگیم که نه خیر، بریم پیش امام صادق، امام صادق ببینیم چی گفتن. از امام صادق پرسیدن که آقا توحید به چه معناست؟ گفتن یک، اینکه اعتقاد داشته باشی و ایمان داشته باشی خداوند متعال یکیه. دومی که مهمتره چی؟ اطاعت فرمان خدا داشته باشی. این دومی هم نداشته باشی میشه مشرک. یعنی توحید نداری پس مشرکی. ابلیس 6000 سال عبادت خداوند کرد، 6000 سال که ما هنوز نمیدونیم این عبادت، این سالها، این دنیایی محاسبه شده یا اون دنیایی. 6000 سال عبادت کرد، نمیدونست خدا یکیه، نمیدونست قدرت خدا چقدره، صفات خدا رو نمیدونست، بیشتر از ما میدونست، بیشتر از ما دیده بود. 6000 سال فقط عمرش توی عبادت خداوند بوده، یه فرمان صادر میشه، ابا واستکبره، سرباز میزنه، قبول نمیکنه، میشه چی؟ توی زلال، توی گمراهی مشرک میشه، وحدانیتشو میذاره کنار، اعتقاد به توحیدشو میذاره کنار، میشه مشرک. اعتقاد داره، میدونه، اما فرمانو قبول نمیکنه، این شد مشرک. قسم میخوره، میگه من خدایا به عزت تو قسم همه اینا رو اغوا میکنم، کاری میکنم اینا بشن مثل خود من، بدونن تو هستی اما فرمان نبرن. سوال بپرسم، دستور خدا چی بود به ابلیس؟ دستور خدا به ابلیس چی بود؟ سجده بکنه به آدم. حرفش زشته، حرفش بده، میگه که خدایا من چیکار به آدم دارم، من میخوام تو رو عبادت بکنم، وقتی تو هستی من چیکار به آدم دارم، چرا سجده به آدم بکنم، من میخوام تو رو عبادت بکنم. خداوند متعال میگه من خداتم، چیزی که من میگم باید گوش کنی، من برات یه راه معلوم کردم برای عبادتت، راهم رو بهت نشون دادم، گفتم من عبادتت رو قبول میکنم، اما چجوری؟ از طریق سجده به آدم. اگر تو میخوای عبادت من داشته باشی راه مشخص شد، سجده به آدم کن، عبادتت قبول میشه. سر باز زد، گفت کاری میکنم همه آدم ها، همه بنی آدم بشن مثل من، قبول نکنن راهی که تو مشخص کردی و قبول نکنن. شنیدی میگن نماز بی ولایت؟ شنیدی میگن وضوی بی ولایت؟ شنیدی میگن مسجد بی ولایت؟ میگه وضوی بی ولایت آب بازی است، اساس مسجدش بتخانه سازی است. بتخانه نماد شرک. قشنگ اینا رو بیا با من حواستو جمع کن. وقتی که ولایت رو قبول نکرد، وقتی که راه عبادت رو قبول نکرد، شد مشرک. هر چی بخواد سجده بکنه به خدا قبول نمیشه، توی راه شرکه، چون نظر شخصی خودشه، نظر خدا نیست. وقتی تو ولایت نداری، هر چی میخوای برو مسجد نماز بخون، توی مسیر نیست، عبادتت قبول نیست. حالا فهمیدی چرا میگن حدیث داریم اگر همه مردم جهان علی رو دوست داشتند اصلا جهنم خلق نمی شد. جهنمی که جبرئیل رسید به پیامبر، پیامبر دیدن این خیلی ناراحت، جبرئیل گفتن چی شده؟ گفت چجوری ناراحت نباشم وقتی که امروز خلقت جهنم تموم شد. گفتن چجوری جهنم؟ گفت آتشی که چندین هزار سال روشن ماند تا سرخ شد، چندین هزار سال دوباره روشن ماند تا آبی شد، چندین هزار سال روشن ماند تا سفید شد. تا اینجا رو ما این آتش رو داریم، ما پرحرارت ترین ستاره های عالم کائنات ستاره های سفید هستن. ستاره های سرخ داریم مثل خورشید، ستاره های آبی داریم اونا حرارتشون بیشتره، و ستاره های سفید. این حدیث قبل از اینه که اینا هنوز شناخته بشه. الان ناسا میگه ما نمیدونم ستاره های سفید داریم، حرارتشون فلانه و چی و کجا. هرچی که اینا عمرشون میگذره به عمرشون چی میشه؟ به مرگشون نزدیک میشن، حرارتشون کمتر میشه، به سرخی میرسن. اما وقتی که میخواد این جون بگیره حرارتش بیشتر بشه، آتش جهنم خلاف ایناست، داغتر میشه. اونا کم کم حرارتش کم میشه، این داغتر میشه. میگه تا سفید شد، تا اینجا رو ما داریم، و چندین هزار سال دیگه خداوند متعال این آتیش رو روشن گذاشت و حرارت داد تا این آتیش سیاه شد. اینو دیگه ما نداریم. میدونین چرا سیاهه؟ یکیش که اون بحث حرارتشه. اصلا این آتیش نباید توی جهنم، هیچ نعمتی نیست دیگه، هیچ نعمتی توی جهنم نیست، هیچی. نور نعمته، نور یکی از نعمت هاست. آتیشش اصلا نباید نور داشته باشه. پس سیاه این آتیش. کجای بحث بودم رسیدم به اینجا؟ گفتم وقتی حب علی تو دل همه باشه، حتی جهنم خلق نمیشد. این به این معنیه که یعنی ما عذاب نمیشیم. چرا؟ عذاب میشیم. یعنی اون کسایی که ولایت داشته باشن عذاب میشن، اما جهنمی که عذاب ابدی داره دیگه تو اون جهنم نمیافتادیم اگر با ولایت باشیم. پس وقتی که همه ولایت داشته باشن نیاز به جهنم ابدی نیست، نیاز به جهنم برزخیه، نیاز به جهنم موقته. پس اون جهنم اصلا خلق نمیشد. چرا؟ چون ما توی مسیر هستیم، توی مسیر عبادت خدا هستیم. یه سری اشتباهات میکنیم، بعضی جا میریم جاده خاکی بر میگردیم، ولی به سمت خدا داریم میریم. تو اون مسیری که خدا برای ما مشخص کرده داریم میریم. سر خود نمیپیچیم هر سمتی که خودمون خواستیم. حالا دیدی بعضیا آقا من دوست دارم چجوری عبادت بکنم؟ ویولون بزنم. چرا نمیشه؟ خاطر این مسیرشو خدا مشخص نکرده. ما که دعوایی نداریم سر این قضیه، تنهایی خودمون که حرف از خودمون نداریم. ما میگیم آقا ببینیم خدا چی گفته. بالاتر از خدا داریم؟ نه خیر. خداوند متعال گفته عبادت من از طریق نماز به زبان عربی با فلان سوره با هم شروع میکنی، یه سوره از قرآن من میخونی، رکوع داره، سجود داره، این عبادت من شد. ذکر میگی، این شد عبادت من. پس نمیتونی هر طریقی که خودت خواستی، خودت دوست داشتی، هر جا دیدی داری تو حرف خدا انقلت در میاری، بدون اینجا شیطان پا گذاشته وسط. ببین، بدون که شیطان اینجا خواسته خودش چی کنه؟ تو را اغوا بکنه. قسم خورده دیگه. اما نکته آخر، تیر خلاص رو بزنم و التماس دعا. راه مشخص شده. تصور بکن یه جنگلی تاریک تاریک، ظلمات محض، یه حیوان درنده خیلی خطرناک تو این جنگله. یه نور کوچیکی هم به شما نشون دادن، گفتن آقا این نور رو ول نکن، این نور رو اگر گم کردی تو این جنگل میمونی، گم میشی با این حیوانه. یه سری تابلوهای اشتباهی هم برات گذاشته این حیوانه، تابلوهای گولزنک. دیدی تاموجری مثلا میاد تابلو رو میچرخونه، راه و اشتباه بهت نشون داده. فقط یه نوره، اینو باید دنبالش بکنی. خدا وکیلی یه لحظه چشممونو از این نور بر میداریم. اگه یه برگی بیاد جلو چشمون سراسیمه میشیم، کوکو این نوره پیداش بکن. چرا؟ چون میمونی. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الله چیه؟ این ریسمان محکم خدا چیه که باید بهش چنگ بزنی، ولش نکنی. یه وقتی که میگیری، خداوند متعال میگه نه، و اعتصموا یعنی چنگ بزن. اینا اصلا دیدی مثلا طرف از کوه آویزون میشه، یه شاخه میگیره اینو جوری بغل میکنه، جزوی از وجودش میشه، ول کنه هلاک شده. این اون مسیر هست. حبل الله یعنی علی، یعنی ولایت. دست از این بکشی، راه زیاده. یه راه حقه، اونم ولایت امیرالمؤمنینه. دست از این کشیدی تمومی. کار به اسمت هم نداره، تو چه مسیری هستی. طرف اسمش محمد باشه، اسمش علی باشه، اسمش جعفر باشه، مرتضی باشه، خانوادهش مسلمون باشن، نمازم بخونه، هیئتم بره، اما توی چه مسیری قرار داره؟ این مهمه. مسیر یه دونه است. این میشه که میبینی حضرت زهرا دست میندازه به کمربند امیرالمؤمنین، ول نمیکنه. اون ملعون چی میگه؟ میگه بابا اینا جدا کنین دستو. هر چی با غلاف شمشیر میزنه به همین راحتی ها مگه جدا میشه؟ و اتسمو چنگ بزن. راه اینه، راه مشخص شده. قرآن کریم میفرماید چی خداوند متعال؟ روز قدیر میگه حالا دشمن شما ناامید شد از اینکه گمراهتون بکنه، یعنی انسانو گمراه بکنه به کل. چرا؟ چون وقتی که اون نور روشن شد و مسیر تا قیامت مسیر هدایت بسته شد، یعنی بسته منظورم اینه که محفوظ موند، دیگه شیطان نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه تمام انسانها رو اغوا بکنه دیگه. مسیر تا انتها محفوظ موند، هدایت مشخص شد، راه مشخص شد. قبلش تونسته بود یهود رو منحرف کنه، مسیحیت رو منحرف کنه، اما به اسلام که رسید یه کاری کرد پیامبر به دستور خدا که راه جاده تا آخر کشیده شد. یعنی هر کس که دنبال هدایت باشه دیگه سردرگم نمیشه، میتونه بیاد تو این جاده. اون وقت باید دیگه فقط امر به معروف کرد تا رسید به این، رسون بقیه رو به جاده، باید دعوت کرد تا بقیه رو رسون به جاده. حضرت زهرا شبا میرفتن دم خونه مسلمان ها در میزدن، میگفتن منو میشناسی؟ میگفت بله خانم، شما دختر پیامبر ما هستید. گفتن قدیر که بودی؟ گفت بله. گفت پیام قدیر رو شنیدی؟ میگفت بله. بیعت کردی؟ بله. میدونی که جانشین پس کیه؟ بله، شوهر شما علی ابن ابی طالب. خیلی خوب، پس فردا سرتو بتراش بیا مسجد یاری علی. یه چشمی میگفت و درو میبست. خانومش میپرسید کی بود؟ میگفت علی. میگفت فاطمه. میگفت چی کار داشت؟ چی دعوت یاری داشت برای علی؟ میری فردا؟ نه، کی دنبال درد سر داره؟ شاید از شب تا صبح داشت نماز میخوند، اما نمیرفت دنبال یاری علی، نمیرفت توی اون مسیر اصلی. هرچی که سلیقه خودش گفته بود انجام میداد، چون دنبال درد سر نبود. خب اون وقت وقتی بدبخت میشن، وقتی توی فتنه میفتن، تقصیر از کیه؟ تقصیر از ولی خداست؟ تقصیر از امیرالمؤمنینه؟ تقصیر از حضرت فاطمه است؟ وقتی بهانه میتراشن که ما از فتنه میترسیم، حضرت زهرا میگن خودتون توی فتنه هستید، راه گم کردید، خبر ندارید. تقصیر ولی نیست، ولی داره دعوت میکنه بیا، ولی داره دعوت میکنه. گام دوم چیه؟ 40 سال گذشت، داریم به سمت ظهور میریم، راهمون مشخص شده. طرف نماز شب بخونه 22 بهمن نیاد، راه ولی نیست، این راه خدا نیست، گم کرده، سلیقه خودش انجام داده. امام زمان رو در نظر بگیر، امروز وقتی که راه پیمایی هست، رضایت امام زمان با کیه؟ این که فقط بشینه نماز شب بخونه، یا اونی که بیاد راه پیمایی؟ رضایت امام زمان با کیه؟ هر قدمی که برمیداریم، قرار گذاشتیم جلسات قبل، باید هر قدمی که برمیداریم به سمت امام زمان باشه. یه عکس شهید زدن اینجا، ما توی سفر بودیم این خبر رو شنیدیم. ببین این مسیر خون داره، بچه 6 ساله کشون میبردش با شیشه خونشو میریزه. این از کجا شروع شده؟ از جایی که یکی دیگر رو تو کوچه کشون بردنش. این کشیدنا برمیگرده به 1400 سال پیش، برمیگرده به 1400 سال بدبختی ما، چون که خوب دعوت نکردیم، چون که وقتی دعوت شدیم اجابت نکردیم. روزه من یه چند بیته، باید دل بدی، دقت بکنی، بیای باش. التماس دعا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به علما. السلام عليك يا الله يا فاطمة الزهراء مادری خورد زبین همه جا ریخت به هم، همه زندگی شیر خدا ریخت به هم، داغی تیزی مسمار اذیت می کرد تا که برخواست جا عرش خدا ریخت به هم، مشکنت پای کسی که لگدش سنگین بود تا که زد سلسله آل عباریخت به هم، سلسله سادات میان در و دیوار افتاد، نسل سادات به یک ضربه پاریخت به هم، گر گرفته بدن فاطمه ای در بس کن، وسط شعله ببین زمزمه ها ریخت به هم، روی او ریخت به هم، پهلوی او ریخت به هم، دهنش غرق به خون گشت و صدا ریخت به هم، شدت ضربه چنان بود که سر خورد به در، روی آشفته آمون و جباری هم. پشت در سینه سنگین شده هم ارسی شد، بریم کربلا. پشت در سینه سنگین شده هم ارسی شد، گیسوان پسرش کرب و بلا ریخت به هم، مادرش آمده گودان نچر خان بدنش استخوان‌های گلویش ز قفا ریخت به هم حسین جان حسین